أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امشب من باید زودتر برم از خدمتتون، اولش هم یک کمی دیر شد، اما چاره نیست. حالا چقدر از بحثای گذشتمونو میتونیم ادامه بدهیم؟ یه بحثی در توحید عرض کرده بودیم و این تو این خطبه امیرالمؤمنین حقش انشاءالله ادا میشه. اولین خطبه از نهج البلاغه عبارتی است که بارها و بارها شنیدیم و بلدیم. فرمایش فرمودن اول الدین معرفته، عرض گذشته ما این بود که همه عالم رو خدای متعال خلق کرد، همه انسان‌ها رو خلق کرد برای اینکه یه موحد در میان اینها به وجود بیاید. اگر کسی موحد شد، هدف آفرینش را به سرانجام رسانده است. همه کوششه انبیا و اولیا ائمه این بود که یه نفر از شاگردانشان موحد بشوند. خیلی حرف مهمیه. حالا اینجا فرمایش امام اول الدین معرفته، دقت کنید، اول الدین معرفته، نه اول اعتقادات معرفت او. در میان اعتقادات، اولین اعتقادی که بحث میشه، بررسی میشه، ما باید بهش یقین داشته باشیم خداست. نه، اول دین. همه دین اولش معرفت خداست، آخرش هم معرفت و کمال و معرفتشی از تصدیق و به یک کمی فقط کمال معرفت این است که آدم به او یقین پیدا کند، به خدا یقین پیدا کند، تصدیق کند، او را باور کند، خدا را باور کند. این داستان براتون عرض کردم. دوستمون گفت ما توی جزیره مجنون بودیم و باران میبارید از تیر، باران میبارید از تیر. در میان اون گردان ما یه نفر من وایساده بودم، یه نفر فرمانده گردان. من وایساده بودم میدونستم که تا خدا نخواد یه گلوله به من نخواهد خورد. باران میباره اما یه دونش من نمیخوره تا خدا نخواد. یه لحظه شک کردم، آخ پام سوخت، افتادم زمین. یقین به خدا کمال معرفت به اوست. آدم وقتی در خداشناسی به کمال رسیده است که به او یقین کند. و کمال و تصدیق بهی توحید او و کمال این باور این است که من او را یک دانه بدانم، یک تا بدانم، هیچ کس هیچ چیز در عالم کاری نیست. دیشب عرض کردم براتون، فرمودن لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ عاملی هیچ مؤثری در عالم جز خدا نیست. من باید به این برسم، اگه اینو رسیدم من سرمایه دارم در قیامت. و این برترین سرمایه قیامت ماست. اعمال خوب سرمایه های ماست در قیامت، اما این اعتقاد برترین سرمایه شماست و این است که شما را میتواند به اعلی علیین بهشت برساند. یقین به این که جز او هیچ کس کاری نیست، هیچ کس کاری نیست. خب در باب دقت کنید قرآن رو، سوره انعام آیه 91، و ما قدر الله حق قدرهی، خدا را آنطور که باید قدر ندانستند، آنطور که باید نشناختند. از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، این که پیغمبران رو قبول ندارند چون خدا را نشناختند. اینایی که میگن خدا بر هیچ بشری چیزی نفرستاده است، پیامی نفرستاده است، کتابی نفرستاده است، دینی وجود ندارد، چون خدا را نمیشناسند. ممکنه بگه خدا در میان مثلا بشریت، بشریت کل، بشریت روی زمین، مثلا در آمارها گفته ده مثلا 70%، 80% خدا رو قبول دارن، اما این قبول داشتن به درد نمیخوره. چرا؟ چون پیغمبر رو قبول نداره. هر کی پیغمبر رو قبول نداره، به فرمود هر کی امام رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره. قرآن داره میگه ما قدر الله حق قدرهی، خدا را آنطور که بایست نشناختند، که گفتند ما انزل الله علی بشر من شیء، هیچ چیز خدا بر بشری نازل نکرده است، هیچ کتاب آسمانی وجود ندارد. من اینو باید زودتر میخوندم. این در سوره زمره آیه 67. و ما قدر الله حق قدرشی و ما قدر الله حق قدرهی و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه. زمین به تمامی در قبضه قدرت الهی است در قیامت. آسمان ها پیچیده شدن در قبضه قدرت الهی. قیامت، اونایی که قیامت رو قبول ندارن چون خدا را نشناختند. اگر کسی خدا را درست شناخته باشد قیامت رو ناگزیر میپذیرد، قیامت رو ناگزیر میپذیرد. بدون خدا قیامت وجود ندارد. بدون خدا، یعنی بدون شناخت خدا، پیغمبر وجود نداره. اونی که تو پیغمبر شک داره، اونی که در امام شک داره، در خدا شک داره. خدا را نشناخته است. هر کی در قیامت مشکل داره خدا را نشناخته است. یادتون باشه، حالا اینو از این که بیه زرم ادامه داره البته بحث. روایات مفصله میگن که هر کس لا اله الا الله بگوید وارد بهشت خواهد شد. فقط لا اله الا الله بگوید. بعد میفرمان که لا اله الا الله را مخلصاً بگوید. لا اله الا الله را مخلصاً بگوید. بعد میفهمن اخلاصش این است که گناه نکند. اخلاص در لا اله الا الله این است که گناه نکند. هر گناهی که من میکنم نشانه شکی است. یه جا شک دارم. هر نقصی در اخلاقم، در عملم وجود داره مال اینکه یه شک، یه جا در ایمانم به خدا مشکل دارم. بفهمم کسی که حسادت می‌ورزه چون در عدالت خدا شک داره. حسود چرا حسوده؟ چون در عدالت خدا شک داره. اگه بخیله یه جایی باز در اعتقاد به خدا مشکل داره. اگه بی‌محابا گناه میکنه معلوم میشه اینو عرض نمیکنه. کسی بی محابا گناه میکنه خب این بحث اول. اون هشت رو همین هست. این چی؟ بالا سری چی؟ او هم یه چیزی این روزهای گذشته عرض کردیم، بخش دوم از بحثمون عرض کردیم. قیام امام حسین برای مقابله با بدعت، دقت کنید، بدعت حکومت یزید بود. حکومت یزید یک بدعت بود. امام برای مقابله با این بدعت قیام کرده بود. مقابله با بدعت هیچ شرط نداره. صد بار تو را اگر کشتند، تیکه تیکه کردند، سوزوندند، مقابله با بدعت واجب است. بازم زنده شدی دو مرتبه باید وایسی. حرفی که یاران محسن به محسن میگفتن، اگه ما رو بکشند، بسوزانند، خاکستر ما رو به باد بدن، دوباره زنده بشیم، باز دست از تو بر نمیداریم. اینو میخوام عرض کنم که اگر کسی که وظیفه دارد در مقابل بدعت بیستد، که عرض کردیم که اینو علما وظیفه دارند در مقابل با بدعت، علما وظیفه دارند. در مرحله اول امام حسینم اولین عالم امت است، در زمان خودش او اولین عالم امت است. پس باید با بدعت حکومت یزید، که حکومت یزید یک بدعت است، اینو شب اول عرض کردیم، باید مقابله کنند. چه میکنند؟ هر چه میکنند، تمام افراد او را میکشند، تمام خیشان و فرزندانش را میکشند، بکشند، تمام اموالش را به غارت میبرند، ببرن، تمام زنانش را اسیر میکنند، بکنند. مقابله با بدعت اینقدر خرج داره، مقابله اینقدر بها داره. خب عرض دوم این بود که امام ایستاد در مقابله یزید، به خاطر اینکه حکومت یزید مساوی بود با نابودی اصل اسلام. اینم توضیحش رو در شبهای گذشته عرض کردی. مقابله با یزید، چون یزید حکومتش فرمود علی اسلام السلام اذا بلیت الامه براء مثل یزید، اگر یک حاکم و یک خلیفه بر این امت حکومت کند مثل یزید، از اسلام هیچ چیز نمیماند. وقتی آقای بزرگواری منبر بود، مرد بزرگواری بود، ایشون این عبارت رو گفت و این رو یک حدیث به عنوان یک حدیث نقل کرد که ما خیلی هم حیرت کردیم هم حس کردیم. فرمود اگر امام حسین قیام نمی کرد، همه بر دین یزید بودند. دیگه بعد از اون مردم بر دین یزید بودند، نه بر دین اسلام. اسمش اسلام بود اما دین یزید بود. حالا دقت کنید، یه نفری رو سال بعد که مردم مدینه قیام کردند، همینو عرضمو تمام میکنند، سال بعد که مردم مدینه قیام کردند، یه فرماندهی رو معاویه معین کرده بود اگر مردم مدینه قیام کردند اینو بفرست. در مورد کوفه گفته بود اگر مردم کوفه قیام کردند، عبیدالله رو بر سر کار بگذار. اگر مردم مدینه قیام کردن اینو بفرست. این مرد اسمش مسلمه، مسلم ابن عقبه، فرمانده نقبه 90 و چند سالش بود. حالش هم خیلی درست نبود، مریض بود، اما فرماندهی لشکر رو به دست گرفت و اومد مدینه رو، اینا رو باز شبای گذشته عرض کرد، قتل عام کرد. یزید گفته بود که اگر بر شهر مدینه غلبه کردی، سه روز جان و مال و ناموس مردم را بر لشکر تو حلال کردن. خب حالا این آدم وقتی که این کار رو در مدینه کرد، از مدینه بیرون اومد بره به سوی مکه. مکه هم قیام کرده بود، بره اونجا رو وسط را حالش بد شد و به احتضار رسید. بعد این حرف زد در حالت احتضار. در حالت احتضار آدم دیگه دروغ نمیگه، ریاکاری. حالت احتضار دیگه جای ریاکاری نیست، اون چه آدم تو دلشه میگه. میخوام بگیم که داستان تا کجا رسیده بود. چی بود داستان؟ عرض کردم که قداست مقام خلافت به جای رسیده بود که خلیفه بر جای پیغمبر بود، از پیغمبر بالاتر بود، چون مردم سخن او را میپذیرفتن، سخن پیغمبر را میذاشتن زیر پا. کدوم بالاتره؟ خلیفه. مردم سخن او را میپذیرفتن، آیه قرآن را میذاشتن زیر پا. او از خدا هم برتر شده. حالا دقت کنید، این در حالت احتضار گفت اللهم انی لم اعمل عملا قط بعد شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. خدایا من هیچ عملی بعد از شهادتین نکردم. احب و الیه که من آن را بیشتر دوست بدارم، عملی بهتر بالاتر بعد از شهادتین نکردم که من آن را بیشتر دوست داشته باشم، من قتلی اهل المدینه، قتل عامی که در مدینه کردم برای من از هر عبادتی برتر است. اینی لم اعمل عملا قد تو هرگز احب و الیه من قتلی اهل المدینه ولا ارجا اندی فی الاخره، که به آن عمل امیدوارتر باشم در عالم قیامت. قتل عام مردم مدینه برای من بهترین عملی است که در سراسر عمرم انجام دادم و امیدواری من به این عمل در قیامت از همه اعمالم بیشتر است. فرض کنید 10 بار حج رفتم، تمام عمرم نماز خوندم، چون ظاهرن از زمان پیغمبر مسلمان شده بود، تمام عمرم نماز خوندم، اما هیچ عملی از اطاعت خلیفه و قتل عام مردم مدینه بهتر برای خودم سراغ ندارم. اطاعت از خلیفه شده بود دین، شده بود دین. باز بده اگه بتونم گیرش بیارم. عمر ابن حجاج یکی از فرماندهان عمر سعد، در میان جمعیت لشکر عمر سعد داره میگرده با اونو حرف میزنه. یقول یا اهل الکوفه الزمو طاعتکم و جماعتکم، دست از این جمعتان بر ندارید، دست از اطاعتتان بر ندارید، اطاعت خلیفه. ولا ترتابو فی قتل من مرق من الدین، شک نکنید در کشتن کسانی که از دین بیرون رفتند. حسین و یارانش از دین بیرون رفتند. چی بوده از دین بیرون رفتند؟ اطاعت یزید رو قبول ندارن. یزید رو به خلافت قبول ندارن، اینا از دین بیرون رفتن، بیدینند. شک نکنید در قتل اینا. و خالف الامام، با امام زمان خودشان یزید ابن معاویه مخالفت کردند. اینا دین ندارند، از دین بیرون رفتند، کافر شدند. حالا نمونه زیاد داد، دیشب هم یکی دوتاش خوندی. اونایی که اومد بودن مکه رو محاصره کرده بودن، با منجنیق کعبه رو میکوبیدند و کوبیدند و سوزاندند و خراب کردند. میگفتند که شماها از دین خارج شده اید، از طاعت خلیفه بیرون رفته اید. امام حسین میخواست اینو بشکنه، این اقتدار، این قداست، این حرمتی خلیفه دارد بشکنه. باز نمونه هاشو دارم که امشب دیگه وقت نداریم، باشه شبهای بعد انشالله بازم عرض میکنیم. یزید پشیمان شد از کاری که کرده، عبیدالله پشیمان شد از کاری که کرده، عمر سعد پشیمان شد از کاری که، لشکر کوفه پشیمان شدن از کاری که کردند. یعنی چی؟ شما اطاعت از خلیفه نکردید. مگر اطاعت از خلیفه دین نبود؟ مگر اینا از دین خارج نشده بودند چون خلیفه رو قبول ندارن؟ پس چرا پشیمان شدی؟ اینو شکست نماز، این قداستی که خلافت آن روز یافته بود امام شکست. خونش هدر نرفت. یادتونه باز شب اول فرمود هر کس به من ملحق بشه شهید میشه، هر کس به من ملحق نشه در پیروزی شریک نخواهد بود. امام حسین پیروز شد، آنچه که میخواست به هدفی که داشت رسید، هدفی که داشت رسید و این پیروزی بود. داستان خیلی بیشتر از اینه، توضیحات بیشتر از این لازمه. حالا اگر خدا خواست بازم شبای بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح خلتی حلت به فنائه، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.